ز پنج رود بشنوی، بیا سرود بشنوی، بیا درود بشنوی، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
درود رودکی بود سرود ما، درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی. ز باغ مهر ما دمد جوانه ها، جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها، ترانه ها، شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرود از یگانگی، درود جاودانگی. همراهان عزیزی که یاریگر ما با همراهیتان در گلبانگ غزل بودید، شوق دیدار مجددتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می داریم. خدا یار و نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که در ادامه برنامه‌ها افغانستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالیه عملی نمی شوند این نهاد یک منبع
خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا به
دیدار گمرکات وقت زمانی که میان تغییر و تبدیل میشه، هر کدامشون به مایلی که بخواد پاکستانی ها در قضایای
صلح افغانستان است. در یک بخش از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. واکنش ها در افغانستان به پیروزی مقاومت فلسطین، تشکیل شورای عالی دولت، و اظهارات عبدالله عبدالله درباره اجماع داخلی. مردم و دولت افغانستان در کنار برخی دولت‌های اسلامی و بسیاری از مسلمانان در کشورهای مختلف حملات رژیم صهیونیستی و غزه را محکوم و از مقاومت فلسطین اعلام حمایت کردند. محمد امین عالمی همکار گزارشگر ما در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
در حرکت‌های نمادین برخی از تلخات فرهنگی و چهره‌های فعال در کابل هم اقدام به مواردی مانند آتش زدن پرچم اسرائیل کردند و در یک مورد هم شاهد بودیم که در جاده دارالامان بیرق رژیم صهیونیستی روی سرک ترسیم شد و شهروندان از روی زو عبور می‌کردند و برخی هم با در دست گرفتن بیرق فلسطین و ایستاد شدن روی بیرق اسرائیل در سرک دارالامان بنوی اعلام انزجار کردن از جنایت‌های آشکار رژیم کودک کش اسرائیل. وزارت امور خارجه افغانستان هم در واکنش به جنایات اخیر رژیم اسرائیل در غزه بیانیه‌ای را صادر کرد و ضمن اعلام حمایت از مردم بی‌دفاع فلسطین خواهان با پایان رسیدن هر چه زودتر حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس بر غزه شده بود. و اما پس از این که اسرائیل اعلام درخواست آتش‌بس کرد در مقابل حملات تلافی جویانه مجاهد مردان حماس، مردم افغانستان هم این امر را به مثابه پیروزی فلسطین در برابر زیاده خواهی های رژیم نجات پرست اسرائیل تعبیر کردند. به گونه ای که برخی ها به این اعتقاد هستند، با توجه به اینکه بیش از 70 سال است که ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم تا به دندان مسلح اسرائیل در حال مبارزه و مقاومت هستند، تاکید می کنند که روزگارانی که مقاومت و مبارزه تنها محدود شده بود به سنگ و پلخمان، اون روزگار دیگر به پایان رسیده و حملات تلافی جویانه اخیر حماس به خوبی نشان داد که دست جنبش های مقاومت نه تنها خالی نیست، بلکه از حمایت گسترده مردمی و تا برخی از دیگر کشورهای اسلامی هم برخوردار هستند.
هفته گذشته چهارمین نشست فوق‌العاده کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی با حضور 15 کشور و با شعار قدس، رمز وحدت و پیروزی بعد از ظهر روز دوشنبه در تهران آغاز شد. نظیر احمد حنفی رئیس کمیته تخنین مجلس افغانستان عصر دوشنبه در این نشست گفت مجالس کشورهای اسلامی باید در برابر حملات رژیم اسرائیل به فلسطینیان به ویژه ساکنان باریکه غزه متحد باشند.
جنایت اسرائیل همیشه فوق انتظار بشری انجام یافته. کجاست حقوق بشر جهانی؟ فقط شعار سر می دهند و به مفهوم کلمه هیچ قائل نیستند، بلکه در پهلوی جنایات سکوت هستند و همکاری با جنایت پیشگان میکنند. چرا اسرائیل خبیث در حالی که بین ممالک اسلامی قرار دارد اینقدر جرأت دارد تا آنچرا از جنایات مرتکب میشود شده است؟ در جواب باید گفت یکی از قرائن جسارت این جانیان تاریخ این است که جنگ بین ممالک اسلامی، افغانستان، سوریه، یمن، عراق، فلسطین و غیره می باشد. گر نتیجه آنچه شهید می شود از یک طرف، رکود اقتصادی از طرف دیگر، بدنامی اسلامی برای بشریت از دیگر طرف، در کل جنگ های ممالک اسلامی به منفعت غرب و اسرائیل خبیث فست.
اما درباره حمایت گسترده مردم افغانستان از پیروزی مقاومت تحلیلی بشنوید از سید عیسی حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان.
در طول سالهای گذشته ما شاهد حضور مردم در عرصه بودیم و از موضوعات فلسطین حمایت نکردن و در برابر اسرائیل همواره حضور داشتن، بخصوص در روزهای جهانی خود در هر سال. اما آهسته آهسته مردم متوجه شدن که آمریکایی ها طی سالهای گذشته دروغ میگفتند و برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیامدند، بلکه به دنبال اهداف و منافع خودشان است. بنابراین مردم افغانستان عموما کسانی که امیدی به همکاری آمریکایی ها داشتند دل بریدند و کسانی هم که از آمریکایی ها میترسیدند با توجه به اتفاقاتی که در سالهای اخیر در منطقه علیه آمریکا اتفاق افتاد، بخصوص انهدام پایگاه عین الاسد توسط موشک‌های قدرتمند ایرانی، ابهت پوشالی آمریکا پوشالی‌تر شده و فرو ریخته، لذا ترس مردم هم فرو ریخته و بنابراین با تمام توان امسال مردم ما در عرصه هم روز جهانی قدس حاضر شدن و هم در حمایت از فلسطین و در مقابله با اسرائیلی ها. شما شاهد بودیم که شخصیت های حقیقی و حقوقی مختلف هم بیانه دادن و هم در عرصه فیزیکی حضور جدی پیدا کردند.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دولت افغانستان از ترکیب اعضای شورای عالی دولت این کشور خبر داد. اشرف غنی، امرالله صالح، سرور دانش، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب، رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، میررحمان رحمانی، فضل هادی مسلمیار، فاطمه گیلانی، حسین صافی، فوزیه کوفی و حبیب سرابی از اعضای شورای عالی دولت افغانستان هستند. شما عزیزان شنونده میدانید که ایجاد شورای عالی دولت افغانستان یکی از بندهای توافق سیاسی میانه عبدالله عبدالله و اشرف غنی است. اما این شورا چه کاری قرار است انجام بده در فضای سیاسی افغانستان، در حالی که دولت افغانستان داریم با تمام نهادها و ملحقاتش و حالا قرار هست که شورای عالی دولت تشکیل شود؟ دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، میگوید
یکی از نقطه ضعف ها و فساد بسیار مهمی که در نظام افغانستان مطرح است و این فکتای به اصطلاح دوره‌ای است که چینا پایان نداره و از او حرکتای دوره‌ای یک شنینی ایجاد تشکیلات ها و سازمان ها و نفهم برنامه های متعدد و مختلف است که مدت 15 سال است و سابن تحت عنوان شورای عالی مصالحه و چندین شوراها درست شد و فعلا همی شورای عالی دولت هم تقریبا میشه که مثل همون شوراهای دیگه خود دولت مصروف میکنه و وقتهای بسیار مهم و گرانبها را از بین میبرد، در حالی که شورای عالی مصالحه میتونست که از تشکیل وسیع برخوردار باشه و همه چهره های سیاسی مدنی در اوج به اصطلاح گنجانده میشد و دیدگاه های واحدی به وجود می آمد و در رابطه با صلح تصمیم گیری های جدی از موضع واحد صورت می گرفت. ولی من متاسفم که در این شرایط دولت عوضی که توجه 100% در رابطه با مدیریت و کنترل جنگ و دفاع و سرکوب دشمنان باشه، اینا در خود مصروف وظایف آنچنانی به اصطلاح یه موردی مثل نمید فعلا هم ما فکر میکنم ترخیدن به دور مباحث صلح یک زیای وقت و مصروف کردن نیروهای دولتی و چهره‌های دولتی و وزارت‌های کلیدی امنیتی هست که قدرت‌های بزرگ شیطانی که طالب در واقع و پروسه صلح طالب را حمایت میکنه، توافقنامه طالب حمایت میکنه، دولت را مصروف اینمی وضعیت ناهنجار میسازه تا اونا بتوانن فشارهای لازم و از اون مخالفین تشویق میکنن تا فشارهای لازم بالای دولت وارد شود، یعنی ولسوالی ها سقوط کنه و بعض نقاط در تحت تصرف خودشان در بیاره، تا دولت به خواسته های آمریکا و طرح آمریکا تمکین بکنه. بنابراین من فکر میکنم که شورای عالی دولت هم چندان دستاورد نخواهد داشت و شخصیت مهم و کلیدی افغانستان در 18 نفر خلاصه نمیشه و سر صداهای بلند میشه و این نتایج مهم و مثبت را در پی نخواهد داشت.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت با خروج نیروهای خارجی از افغانستان دیگر طالبان بهانه‌ای برای ادامه جنگ ندارد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت این کشور گفت برای گفتگوهای صلح اجماع داخلی شکل گرفته و همزمان بسیج مردمی در حمایت از نظام و دستاوردهای دو دهه اخیر وجود دارد. اما آیا واقعاً آنطور که عبدالله گفته اجماع داخلی با وجود آمده؟ محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان.
خدمت انور شما عرض شود که اساساً اگر ما اجماع می داشتیم طبیعی بود که تا کنون پروسه صلح به خیلی از جاهای مثبتی می رسید. متاسفانه بزرگان ما در عرصه صحبت و اظهار نظر خوشبینانه به مسائل نگاه میکنند، اگرچه اخیراً یک سلسله اقدامات صورت گرفته، یک شورای عالی دولت شکل گرفته، شورای عالی دولت مرکب از رهبران احزاب و شخصیت‌های متنفذ قومی، اجتماعی و سیاسی. انتظار می‌رفت که این اجماع در حقیقت یا این شورای عالی دولت در حقیقت ممثل همون اجماع ملی باشه و بر این اساس ما یک همبستگی و یک اجماع ملی را از آدرس دولت و حکومت در برابر مخالفین داشته باشیم. این انتظار عمومی بود و نویدها هم بر امی اساس داده می شد. خوشبینه های زیادی ایجاد شده بود. برخی از شخصیت های تأثیرگذار خوشبینانه صحبت می کردن که توافقات صورت گرفته، اما بعدا معلوم شد که نه، هنوز هم ما تا اجماع ملی واقعی فاصله داریم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام دوستان، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. برای اینکه بدانیم چگونه بیاندیشیم، چگونه تجارت کنیم، با همسر و فرزندان چگونه رفتار کنیم، با محیط اطرافمان چگونه در ارتباط باشیم و به طور کلی چطور یک سبک زندگی ایدئال را در مناسبات خود جاری سازیم، با مجموعه برنامه رازهای زندگی و در چارچوب نگاهی دینی به سبک زندگی با شما هستیم. عصر کنونی را عصر دانایی نامیدند. در این راستا بخش مهمی از درآمد کشورها صرف آموزش و پرورش جوانان می‌گردد. آموزش به طور مستقیم بر رفتار و هنجارهای فردی اثر می‌گذارد و در بینش و ارزش افراد تغییر به وجود می‌آورد. جامعه ای که دارای افراد تحصیل کرده باشد بهتر تصمیم می گیرد، بهتر برنامه ریزی می کند و اهداف عالی تری را برمی گزیند. به همین دلیل اسلام از پدران و مادران می خواهد که به آموختن دانش های مورد نیاز فرزندانشان از همان دوران کودکی اقدام کنند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
اون علمی که ما می‌خواهیم همراه با تزکیه است. و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه است، تربیت دین، تربیت قرآن، تربیت اسلام اینه. چرا اول تزکیه؟ برای اینکه اگر تزکیه نبود علم منحرف میشه. علم یک ابزاره، یک سلاحه. این سلاح اگر در دست یک انسان بدتینت، بددل، خبیث، آدمکش قرار بگیره، جز فاجعه چیز دیگری نمی‌آفرینه. اما همین سلاح میتوانه در دست انسان صالح وسیله دفاع از انسانها، دفاع از حقوق مردم، دفاع از خانواده باشه. این علم را بایستی اون وقتی در دست گرفت که با تزکیه همراه باشه. این توصیه من به شما.
علی علیه السلام می‌فرمایند: در کودکی دانش بیاموزید تا در بزرگی به آن شرف یابید. خب ارجمندان، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه های رادیو دری.
شبان هر چه بخواهی بخواهی اجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن میگویم، از آن
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله
همگام با ولایت.
مقصود ما از تحول ایجاد یک حرکت جهشی و جهادی است در همه بخش‌های اداری کشور و بخش‌های حکومتی کشور و همچنین در بخش‌هایی از سبک زندگی عمومی. به طور خلاصه حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و نوآوری در شیوه‌ها و روش‌ها و کارکردها. البته تحول یه عنوان عام میست، خیلی ها در دنیا هم راجع به ما وقتی صحبت میکنن بحث تحول رو مطرح میکنن، در داخل کشور هم بعضی ها که گرایش های بیشتر غربی و میل به شیوه های غربی و مفاهیم غربی دارن، اونا هم بعض از تحول میکنن، منتها اون تحولی که مورد نظر اوناست تحول در اصل انقلاب است، یعنی در واقع به یک معنا ارتجاع. تحول اونا معنای ارتجاع، برگشت به عقب. مفاهیم انقلابی رو میخوان نفی کنند. میبینیم در اظهاراتی که میکنن در باب تحول راجع به عادی سازی، یعنی به هنجار جهانی نزدیک شدن کشور و انقلاب بیشتر تحریض میکنند و تحریض میکنند. این رو در واقع خط نشان تحول به شمار میارن. در واقع حرف ما، مراد ما از تحول، تحول برای تقویت انقلابه. مراد اونها از تحول، تحول برای نفی انقلاب و نفی مبانی انقلابه، که نزدیک شدن به هنجارهای نظام سلطه، این مراد اونهاست. خب پس بنابراین اون کلمه تحول کافی نیست. مراد از تحول در بیان ما و در منطق ما عبارت است از این که ما به سمت تقویت مبانی انقلاب و اصول انقلاب و خطوط اصلی انقلاب حرکت کنیم، متأ با شیوه های نو و با نوآوری و ابتکار. در مورد نیاز که چرا باید تحول انجام بگیره، که این نیاز رو هم بایستی واقعا بهش اعتقاد داشته باشیم، لذا لزوم این حرکت این است که خب در کنار پیشرفت‌های کشور، موفقیت‌های کشور که زیاده، لکن در کنار این پیشرفت‌ها ما در جاهای عقب موندگی داریم و مشکلات مزمن شده داریم که اینا بایستی حل بشه. این مشکلات در حوزه اقتصاد، در حوزه عدالت مشکل داریم به طور جدی، در زمینه آسیب‌های اجتماعی مشکلات اساسی داریم که بعضی از اینها حقیقتاً به صورت بیماری مزمن هم در آمده و نیاز به راه حل‌های جدی داره. علاوه بر این که این عقب موندگی ها وجود داره و ناشی از غفلت های ماست، یعنی در طول زمان، در طول این ده ها سال غفلت های انجام گرفته در مواردی، علاوه بر این غفلت ها بعضی از غرض ورزی ها هم موجب زاویه دار شدن با خط انقلاب و تدریجاً پشت کردن به انقلاب پیش آمده. بنابراین این وضعیت ایجاب میکنه که ما به فکر یک حرکت تحولی باشیم. علاوه بر اینها بر اثر همین غفلت های ما بسیاری از ظرفیت ها معطل مونده. ظرفیت های بسیاری در کشور وجود داره، فرصت های به معنای حقیقی کلمه فراوان بلکه بیشمار در کشور هست که اینها بدون استفاده مونده. این مایه خسارت برای منافع ملی است. این مشکلات رو خب با یک حرکت عادی نمیشه برطرف کرد، با این حرکت معمولی عادی که در کار اداره حکمرانی کشور هست، با این حرکت رو نمیشه. یه حرکت فوق‌العاده لازمه، یه حرکت جهشی لازمه، یک حرکت ابتکاری لازمه. باید نوآوری وجود داشته باشه و این کار باید انجام بگیره. این جزء مسلمات این دوره از انقلاب هست برای گام دوم. البته در گذشته، در طول زمان، در زمینه‌های تحولی در بخشی از جاهای کارهایی انجام گرفته، لکن یک حرکت کلیتر و عمومیتر و جامعتری در این زمینه باید انجام بید.
شنونده های گرامی، ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. 15 تن در انفجار موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی ولایت پروان افغانستان کشته و زخمی شدند. مسئولان ولایت پروان افغانستان تایید کردند که در انفجاری که عصر امروز روی داد، مینی‌بوس حامل استادان دانشگاه البیرونی در این ولایت هدف قرار گرفت و 3 نفر جان باخته و 13 تن دیگر هم زخمی شدند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
لحظات پیش موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی با ماین برخورد نموده که شمار در این رویداد خونین جان باخته و شمار دیگر زخم برداشتند. پس از آن که موتر کاستر عامل استادان و کارمندان دانشگاه البیرونی در ولایت کاپیسا از دانشگاه به سمت کابل در حرکت بود، در ساحه رباط حوزه 7 شهر چارکار مرکز ولایت پروان انفجار صورت میگیرد که به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در این رویداد 11 تن مجروح و 4 تن دیگر جان خود را از دست دادند. اما گفته می شود که علاوه از انفجار شلیک هم بر موتر استادان صورت گرفته است. یک تن از استادان دانشگاه در خصوص این رویداد گفت:
موتر ما را شده دو نفر شهید کردیم. دکتر میوان داشتن و هیچ چیز احمدی ما کارکرد شدیم. 3 نفر سالم بودیم، حالا 4 نفر. یعنی که آمده تقریبا در دان سبکش.
از مدت است به این طرف کسی خود را مسئول فکر نکرده و مراکز آموزشی و دانشگاهی هدف عملات تروریستی قرار گرفته است. پیش از عمله بر موتر استادان دانشگاه البیرونی لیسه سید الشهدا و قبل از آن دانش آموختگان مکاتب در ولایت لوگر و پیش از آن دانشگاه کابل هدف قرار گرفت که شماری قابل ملاحظه جان خود را از دست داده و شماری هم زخم برداشتند. تا اکنون گروه مسئولیت این دسته از رویداد را به دوش نگرفته است. دولت طالبان را در این دسته از حوادث مقصر می داند، اما این گروه دست داشتن در حملات بر نهادهای آموزشی و دانشگاهی را تا اکنون رد کردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. وزارت دفاع افغانستان در حالی از تحویل کمپ کابل جدید به نیروهای افغان خبر داده که تخریب تجهیزات نظامی آمریکا در این کشور متوقف نشده است. با گزارش تسنیم، بر اساس بیانیه وزارت دفاع افغانستان، در مراسم تحویل کمپ نظامی کابل جدید و نیروهای افغان، نجیب الله وردک معاون اول این وزارت و جنرال اسکات میلر فرمانده نظامیان تروریست آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور داشتند. عبدالقیوم رحیمی والی لوگر چند قبل با اشاره به خروج نیروهای تروریست آمریکایی از افغانستان گفت این نیروها پایگاه فابشنگ که مخروب است را به نیروهای امنیتی افغان تحویل دادند، اما همزمان با ادامه روند خروج نظامیان تروریست آمریکایی از افغانستان بیش از 10,000 قطعه تجهیزات نظامی آمریکا به جای تحویل به نیروهای افغان کاملا تخریب شدند. فؤاد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اواخر ماه ثور سال جاری گفت آمریکا کمپ معاهد در منطقه رشخور کابل را با نیروهای عملیات ویژه افغانستان تحویل داده و پیشتر نیز نظامیان تروریست آمریکایی مستقر در ولایت هلمند کمپ آنتونیک را با سپاه 215 میوند تحویل داده بودند. همچنین نیروهای آلمانی هم کمپ مایک اسپن را با سپاه 209 شاهین افغانستان تحویل دادند. روند خروج نیروهای اشغالگر خارجی از افغانستان از اول ماه می آغاز شده و قرار است تا 11 سپتامبر پایان یابد. مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از روند صلح افغانستان تاکید و روابط تهران و کابل را قابل اعتماد و تاریخی توصیف کرد. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد که میرویس ناب، سرپرست و معاون سیاسی وزارت خارجه این کشور، امروز با سید رسول موسوی، دستیار و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و درباره روابط دو کشور بحث و گفتگو کردند. در این اطلاعیه آمده است که میرویس ناب ضمن خوشامدگویی به موسوی با وی پیرامون آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و روند مذاکرات صلح افغانستان سخن گفت و تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از موضع مردم و دولت افغانستان در مذاکرات صلح و تلاش‌های آن کشور در جهت ایجاد اجماع منطقه‌ای برای حمایت از این روند را مهم و ارزنده خواند. موسوی نیز با تشریح اهداف سفرش به کابل روابط بین ایران و افغانستان را تاریخی و قابل اعتماد دانسته، بر تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند گفتگوهای صلح افغانستان باثبات و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته تاکید کرده است. همچنین دو طرف در مورد اهمیت امضای سند جامعه همکاری‌های بین افغانستان و ایران، تقویت روابط دو جانبه و گسترش همکاری‌های مرزی و کنسولی بین دو کشور و نقش جمهوری اسلامی ایران در تامین صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد هدف آمریکا ناامنسازی منطقه است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز گفت آمدن شخصی مثل جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا رفتار کاخ سفید را تغییر نمی‌دهد. سرلشکر سلامی افزود ممکن است روش‌های آمریکا تغییر کند ولی اهداف آمریکا تغییر نمی‌کند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین گفت هدف اصلی آمریکایی‌ها این است که کشورهای منطقه را ناامن کنند و مورد تنش‌های مستمر قرار دهند. با گفته سرلشکر سلامی، گسترش ناامنی در کشورهای اسلامی از اهداف اصلی آمریکا برای کوچک‌سازی این کشورهاست و تخریب ساختار قدرت آنها و تسلط بر منابع انرژی و اقتصاد جهان اسلام از راهبردهای ثابت آمریکا میباشد. سرلشکر سلامی افزود آمریکایی‌ها در دوره بایدن هم همان راهبرد را تعقیب خواهند کرد و با آنها هیچ اعتمادی نیست و آنها همچنان از اسرائیل و عربستان سعودی حمایت می‌کنند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ادامه اشغالگری آمریکایی‌ها در منطقه گفت آنها همچنان در عراق به شکل اشغالگرانه حضور دارند و در سوریه همچنان آتش به پا می‌کنند و آتش آنها به دست سعودی‌ها بر سر مردم یمن می‌بارد و فقط مجبور شدند که از افغانستان فرار کنند. سرلشکر سلامی تصریح کرد آمریکایی‌ها چاره‌ای جز فرار از منطقه ندارند، ولی اگر خارج نشوند اخراج می‌شوند و به نظر می‌رسد تا حدود این را درک کردند. کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، نهاد ریاست جمهوری، با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد دستاوردهای بی‌نظیر نبرد 12 روزه غزه در تاریخ ماندگار خواهد شد. کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، نهاد ریاست جمهوری، در بیانیه‌ای با تحلیل دلایل پیروزی نبرد 12 روزه غزه پرداخت و دستاوردهای عظیم این نبرد را در تاریخ ماندگار خواند. در این بیانیه آمده است این دوره از درگیری قطعی از پازل بزرگ مهندسی تغییر در هندسه سیاسی و مناسبات منطقه بود. کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، نهاد ریاست جمهوری ایران، در این بیانیه آورده است مقاومت فلسطین در این مرحله ابتکار عمل را کاملا در دست گرفته بود. در ادامه این بیانیه آمده است حملات راکتی گروه‌های مقاومت فلسطینی به صورت برنامه‌ریزی شده و به سمت اهداف حساس دشمن از جمله تأسیسات حیاتی آن انجام می‌شد. کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، نهاد ریاست جمهوری، در این بیانیه آورده است شکست رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین ثابت کرد که این رژیم نمی‌تواند حتی در یک درگیری کوچک منطقه‌ای پیروز شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جمعه شب پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در پیامی تلویزیونی گفت مردم سوریه با مشارکت گسترده در انتخابات پیام خود را به دشمنان رساندند. بشار اسد افزود ملت سوریه در این انتخابات علیه تروریسم و دشمنان وطن انقلاب واقعی کردند. و اضافه کرد پیام این انتخابات به دشمنان رسید و وظیفه ملی انجام شد و دشمنان بر نادیده گرفتن پیامی که ملت سوریه در این انتخابات ارسال کردند اصرار می‌ورزند. رئیس جمهوری سوریه گفت شما تمام موازنه ها و قواعد بازی را تغییر دادید و مفهوم میهن دوستی را از نو تعریف کردید. اسد گفت انتخاب من از جانب شما شرف و افتخاری بزرگ برای من به شمار می آید. دکتر سید رضا میرطاهر و تحلیلی در این ارتباط در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه که بین سه نامزد اصلی برگزار شد، آقای بشار اسد پیش از 95% آرا رو به دست آورد و مجدداً به عنوان رئیس جمهور سوریه انتخاب شد. به نظر میاد این انتخابات که با مشارکت بیش از 14 میلیون نفر از مردم سوریه انجام شده، پاسخی به اقداماتی هست که طی در واقع 12-13 سال اخیر علیه سوریه انجام شد و در چارچوب اون ائتلاف غربی عربی عبری تلاش کردند که از طریق ایجاد و تکثیر گروه‌های تروریستی زمین‌های فروپاشی دولت قانونی سوریه و برکناری بشار اسد رو فراهم کنند. اما سوریه توانست با کمک کشورهای دوست مثل ایران و روسیه و مجاهدت‌های زیادی که انجام شد در واقع گروه‌های تروریستی رو سرکوب کنه و اکنون این گروه‌ها فقط در استان ادلب هستن و البته گروه‌های مخالف کرد هم در مناطق شمالی و شمال شرق سوریه هم البته حضور دارن. مسئله مهمی که اینجا وجود داره این هستش که برگزاری این انتخابات در این شرایط با کمال نظم و آرامش برگزار شد و واکنش مردم سوریه بعد از اعلام پیروزی بشار اسد و جشنی که در خیابان‌ها به راه انداخته در واقع نشون میده که برخلاف خواسته غربی‌ها و کشورهای عربی هم متحد اونها، مردم سوریه هیچگاه خواهان در واقع برکناری بشار اسد نبودند. در این حال واکنش منفی کشورهای غربی چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات نشون میده که اونها به شدت از این نتیجه عصبانی هستند و میلیاردها دلاری رو که در جنگ داخلی سوریه هزینه کردن برای اینکه دولت بشار اسد رو سرنگون کنند و اکنون بر باد رفته میبینند. ضمن این که همون کشورهای عربی که در دوره جنگ داخلی سوریه به گروه های تروریستی کمک میکردن مثل عربستان و امارات و قطر و امثال اینها، اکنون مایل و عازم هستند که و حتی این مسئله رو به اجرا در آوردن که روابط خودشون رو با دولت سوریه مجددن احیا کردن و این نشون میده که کل تلاش مستمر کشورهای غربی عربی در مورد سرنگونی دولت قانونی سوریه و تضعیف محور مقاومت با شکست مواجه شد.
آقای دکتر، تاثیرات آقای بشار اسد بر نیروهای مقاومت چی هست به نظر شما؟ چون حالا احساس میشه که به نوعی خطر حضور بشار اسد در بیخ گوش رژیم صهیونیستی احساس میشه، اونها بیشتر شاید نگران باشن.
خب به هر حال ببینید، سوریه شاید یکی از اجزای اصلی محور مقاومت محسوب میشه. خب اگر سوریه دچار فروپاشی میشد، زنجیره مقاومت از ایران تا لبنان به شدت آسیب میدید و مخصوصا در صورت فروپاشی دولت سوریه حتما بعد از اون نوبت جنبش حزب الله لبنان بود که اون رو سرکوب کنن و در مرحله بعدی میشد حد زد که گروه های مقاومت فلسطینی رو هم به شدت سرکوب میکردن. الان این سناریوی مد نظر غربی ها و متحدین عربشون به وقوع نپیوست و در واقع حوادث سیر معکوس در پیش گرفت. لذا الان ما شاهد این هستیم که به نظر میاد بخصوصا بعد از پیروزی فلسطینی ها در جنگ 12 روزه غزه، تا حد زیادی اوضاع به نفع محور مقاومت در منطقه شکل گرفت.
رئیس جمهوری عراق برگزاری انتخابات بموقع را حق ملی و مطالبه مردمی دانست. و گزارش خبرگزاری دولتی عراق اینا برهم صالح امروز در چهارمین کنفرانس سازمان‌های جامعه مدنی خواستار بسیج جمعی برای شرکت در انتخابات شد و تاکید کرد توسل جستن به مردم راه حل مقابله با چالش‌های اقتصادی و امنیتی است. رئیس جمهور عراق گفت برای از میان برداشتن شکاف موجود با مردم لازم است اصلاحات واقعی در عراق صورت گیرد. برهم صالح بر ضرورت تداوم اصلاحات به معنی واقعی در رفع این شکاف تاکید کرد و از نیروهای سیاسی خاص بر بحران‌ها غلبه کرده و با پولشویی و فساد مبارزه کنند. شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
چه بنشستی به گشا دستی از این کن سهن و سرار که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شم سبوری منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی رفت و سر آمد پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت سفر آمد گل من شد
منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، شب مهجوری زره دوری، آوای ره و زر آمد، که سهر سر زد غم دل پر زد، شادی از بام و در آمد، شب جان کاهی شرر آهی زد، ابر غم به کناری، به سر افرازی به دل افروزی، خورشید ما به در آمد، گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد.